دوستان بخش دوم وارد میشیم و بخش دوم بخش سوالات و دوستانی که وقت گرفتن یا وقت خواهند گرفت. خواهش میکنم فقط میکروفون را ببندیم و در بحث باقی بمانیم. آقای عنایتی، آقای فرشیم، آقای منوچهر ساده‌ای و آقای رائی بفرمایید. آقای عنایتی
درود خدمت شما و همچنین سایر عزیزان، تبریک میگم اول از همه پیروزی تحریم انتصابات یا همون انتخابات رو در ایران که امضاش بیشتر پای جمهوری خواهان نوشته شده زده شده و این واقعا باعث خوشحالیه. دوم روز زن رو به همه زنان و حتی مردان که از حقوق زنان حمایت میکنن. در پیوند با فرمایشات مهمان نخست سخنران نخست برنامه، چون که ایشان حقوقدان هستن و اشراف به مشرف مسائل حقوقی، من وقتی در واقع درون مایه فرمایشات ایشون رو شنیدم با خودم گفتم که تو گویی ما با قوانینی که امروز در ایران حاکم هست مشکل داریم. به عبارتی انگار که تو گویی اگر که اون قوانین مثلا دخالت هایی که قوا در کار همدیگه میکنن یا اون اموری که پلیس نباید انجام بده انجام میده، فراقانونی انجام میده، اگر اینا حل بشن انگار که مشکل ما حل میشه. اساسا من خواستم این نکته رو از باور خودم به باور خودم تاکید و تایید بکنم که ما مبارزه نمی کنیم برای بهبود این قوانین یا اصلاح این قوانین، ما مبارزه میکنیم واسه تغییر اساسی این رژیم و بنابراین این نکته ضرورت داره که اشتباه نکنیم. این حکومت و این رژیم قابلیت این رو داره که چنانچه نیاز بشود در یک روزی مثل 22 بهمن یا مثل همین انتخابات یا انتصاباتی که برگزار کرده، زنان بیهجاب رو هم بیاره. در واقع همونطور که آقای خمینی گفته بود برای حفظ نظام هر کاری ممکنه بکنه. خبری هم که در ابتدای جلسه توسط دوست عزیز خبرنگارمون گفته شد که خاتمی امسال به سمت صندوق‌های رأی نرفته، باز به نوعی یک حرکت ایشون باز در همون چارچوبی هست که به ادامه همین روند ایشون اعتقاد داره. ما یادمون نمیره هیچ وقت اتفاقاتی که از اون قضیه دوم خرداد افتاد، بعد در ادامهش در سال 88 و همینطور در ادامه تا رسیدیم به امروز. ما نمیخوایم دوباره به تنظیمات کارخونه برگردیم، بر سر کنوانسیون های بین المللی بشیم، با رژیمی صحبت بکنیم که اساساً خودش رو قبول نداریم، چه قوه قضاییش رو، چه مقننش رو، چه اجراییش رو، هیچ کدوم رو. اساساً ما به این سیستم انتقاد اساسی داریم. ما نمیتونیم بشینیم مثلا با کسی، اما اسمش رو میارم، حتما اگر که دیدن شنیدن در جایی یا پاسخ خواهند داد یا اینکه صلاح نخواهند دونست که پاسخ بدن، صادق زیبا کلام، آقای صادق زیبا کلام رو بشینیم مثلا با ایشون بحث بکنیم که آقای زیبا کلام، شما که استاد دانشگاه مهمی هم هستی در فلان دانشگاه تهران، شما نظرتون راجع به حجاب چی؟ خوب ایشون مسلمه برای این که در همون چارچوب عمل میکنه به قوانین امروز ایراد میگیره، خورده میگیره. بنابراین بحث ما و بحث من به باور من نباید اساسا مقایسه قوانین باشه، این که قوانین اجرا میشه یا نمیشه. من اساسا با این قانون اساسی از ابتداش مشکل دارم به عنوان شخص خودم میگم. و در ادامهش این تایتل برنامه رو وقتی میخونم میبینم که از حجاب اجباری تا سرنگونی یک موضوعی هستش که فکر میکنم مسئله حجاب اینجا یک نوع استراتژی بدیهی حکومت هست که ازش در خاورمیانه هم با عنوان به نوعی به اصطلاح نظامی عمق استراتژیک صحبت میکنه. بریم در سوریه بجنگیم که در داخل نجنگیم، یا در جاهای دیگه که خانم زیارتی اشاره فرمودن اون به تیپ ها و لشکرهای مختلفی که درست کردم. حجاب هم براشون یک سکوی هستش، یک تپه هستش که درست کردن، یک سنگری هستش که درست کردن که مردم رو در واقع با این وسیله هر روز بتونن سرکوب بکنن. یعنی عمق استراتژیک خودشون رو از لحاظ سیاسی و فرهنگی و اجتماعی گذاشتن حجاب، و این سبب میشه که در واقع اون انرژی و همون مسائلی که میدونیم هی بسه یه سیکل و چرخه تکرار بشه، در صورتی که ما باید فقط برگردیم به اصل قضیه، بدون تعارف، بدون رو درواسی، سرنگونی رژیم، همونطوری که همین انتخابات این رو نشون داد، به اصطلاح که میگن انتخابات یک نه بزرگی بود، و با همین فرمون ادامه بدیم و عرض دیگری ندارم. سپاسگزارم.
اجازه می‌فرمایید من پاسخ بدم به جناب آقای
خانم انصاری؟ بعداً 10 دقیقه تا 15
بله
دقیقه
بله
وقت دارید.
حتماً
بله. خانم انصاری با سپاس از شما آقای عنایتی. آقای فرشین بفرمایید.
خیلی ممنون. خب مجدداً سلام عرض می‌کنم و از هر دو خانم سخنران تشکر میکنم. صحبت‌های بسیار خوب و قابل تعمق. من از سخنران اول سؤالی ندارم، ولی به نظرم میرسه که بد نیست ما به مسئله تاریخی حجاب، یا بهتره بگم که به مسئله تاریخی محیطی حجاب و از نظر جامعه شناسی برگردیم به تاریخ و از اون دیدگاه هم بررسی بکنیم، چون حداقل میتونم بگم که حجاب در شبه جزیره عربستان در واقع نوعی پوشش یا نوعی سلاح بوده، یعنی یه نوعی سپر بوده در برابر بادهای شنزا و هوای بسیار بسیار گرم و شبهای بسیار بسیار سرد. در ایران هم حجاب در دوره ساسانیان به صورتی که زنان در کجاوه می نشستند و ملک در واقع طبقه حاکمه به حساب می آمدند، امری بود طبقاتی. زنان عادی در اون زمان حجاب نداشتند. زمانی که من در دانشگاه درس مبانی تاریخ اجتماعی ایران می دادم، از تصویرهایی که به جا مونده بود و آثار تاریخی به جا مونده کاملا پیدا بود و برای دانشجویان هم می گفتم خیلی جذب شده بودن که پی برده بودن در ایران دوره ساسانی زنان حجاب نداشتن. این از این نکته. اما نکته به اصطلاح قابل توجه برای من در صحبت‌های خانم زیارتی این است که متوجه نشدم که نخست چطوری از مسئله حجاب به مسئله کودتا و مبارزه با رژیم رسیدن. البته حجاب مسلماً مبارزه با رژیم رو اقتضا می‌کنه. در همین مورد باید باز به همون مسئله قبلی بازگشت. یک نکته دیگه ای هم احساس میکنم در صحبت‌های خانم سرکار، خانم زیارتی، گویا برای ایشون یک سوء تفاهمی پیش اومده. خدمتشون عرض میکنم در نهایت ادب که بله، من در بسیاری از تظاهرات هایی که در تهران و مخصوصا در دانشگاه تهران شکل میگرفت، به دلیل اینکه منزلم خیلی نزدیک بود به دانشگاه تهران، شرکت داشتم. حتی از زمانی که من دانش آموز دبیرستانی بودم که اون هم نزدیک دانشگاه تهران بود، و معمولا در تظاهراتی که از سالهای مثلا 50 به بعد در تهران شکل می گرفت حاضر بودم و می دونم در جریان بودم. این یک نکته خدمتشون عرض بکنم که رفع سوء تفاهم بشه اگر چنین سوء تفاهمی وجود داره. نکته دیگر این که مبارزه با حجاب در اوایل انقلاب غیر ممکن مطلق بود. چرا غیر ممکن بود؟ این به خاطر این نبود که مثلا مردها حمایت نمی کردند از خانمها. خیلی از خانمهایی که در تظاهرات ضد حجاب شرکت می کردند همسرانشون هم در کنارشون بودند. همسرانشون اقلن در پیاده رو وایستاده بودند، در کنار ایستاده بودند که خانوم ها بتونن این شعارها رو بدن. خیلی هاشون هم در پشت سر شعار میدادن. من اینا رو با چشم خودم دیدم. فیلماش هست، میتونید ببینید. از این گذشته من خانم خودم اساس خانم حجابدار نبودش که، خانم خودم در زندان سیاسی بود، آزادم شده بود و از همون کسانی که شما فکر میکنید خانم زیارتی که احتمالاً چپگرا بودن، از همون هم بود، خود بنده هم بودن. و من افتخار میکنم که بگم از به اصطلاح دیدگاه چپ دارم به مسائل تاریخ ایران نگاه میکنم. اما به نظر میرسه که مسئله چپ یا مفهوم درست چپ برای بسیاری از عزیزان مبهمه. توجه داشته باشید که سازمان پیکار برای آزادی طبقه کارگر و سازمان رزمگان آزادی طبقه کارگر رو رژیم ولایت مطلقه فقیه تا نفر آخر قلع و قمع کرد، همه رو اعدام کرد. روزی که در خیابان آیزنهاور، اون موقعی که من خونم اونجا بود، شاهد بودم که اونها با چه شجاعتی تظاهرات میکردن و برای من مسلم بود که یک ساعت بعد همشون دستگیر شدن در حدود 300-400 نفر و همشون روانه زندان و بعدنم اعدام شدن. دوبار خواستن در ایران کودتا بکنن، هر دوبار کودتا ناموفق بود. قبل از اینکه به نتیجه برسه در واقع لو رفته بود و علتش هم این بود که یک قدرت خارجی در واقع با نیرویی که تازه در ایران قدرت گرفته بود همکاری میکرد و کودتاها رو در واقع ردیابی میکرد و به رژیم گزارش میداد. از این گذشته شما چطور توقع داشتید که در شرایطی که مردمی ناآگاه و افتاده در دام مذهب و مخصوصا در دام اون مذهب مخصوصی که آقای خمینی مطرح میکرد بیان و طرف مثلا فرض کنید کودتاگران رو بگیرن، کودتا چیان رو بگیرن که یکی از بستگان خود من در میانشون بود و من بهش هشدار دادم که این کارو نکنه اصلا، برای اینکه میدونستم که دستگیر خواهد شد و زندگیشو به باد خواهد داد. توجه داشته باشید مسائل روزهای اول، سالهای قبل اول انقلاب بسیار متفاوت با مسائل و وضعیت انقلابی یا ضد انقلابی سالهای آخر یه قدرتی که داره دیگه سرنگون میشه که این روز هاست. این دوتا رو باید ما بتونیم از لحاظ پتانسیل ها و توانایی ها مقایسه کنیم و در ارزیابی های خودمون به قول معروف در نظر بگیریم و بتونیم تشخیص بدیم که تعادل نیروها در زمان کنونی چه شکلیه. نکته دیگر این که سرکار خانم زیارتی، ببینید مارکس یک حرف بسیار عالی میزنه در مورد مسئله قانون. میگه که ضد انقلاب، منظورش از ضد انقلاب قدرت دیکتاتوری یا استبدادی مسلطه، میگه که ضد انقلاب بر بنیاد قانونی استوار نیست. یعنی اینکه دولت‌های استبدادی قانون رو وضع می‌کنن برای گول زدن مردم یا برای استحکام خودشون، هرگز اجازه نمیدن از اون قانون استفاده بشه به نفع مردم که اونها میخوان قلع و قمعشون کنن، استثمارشون کنن، حقوقشون ازشون بگیرن. این نکته رو به هیچ وجه نباید فراموش کرد.
آقای فرشید،
بعد من صحبتم تموم شد جناب خلف و دیگه میبندم.
با سپاس از شما آقای فرشیم. آقای صالحی بفرمایید. آقای صالحی
چشم، الان یه لحظه عرض بکنم. من صحبت زیادی ندارم راجع به صحبتهای خانم زیارتی. عرض بکنم یه بار من راجع به همین مسئله در اینجا صحبت کرده بودیم که چطور میشه از شر این رژیم راه شد. من مسئله سه امکان، کودتا، یکی و انقلاب، دوتا و حمله خارجی، سه تا این سه امکان و مورد بررسیتون سخنرانی قرار دادم و هر سه تا را هم عرض کردم که در شرایط فعلی منتفی هستش و زمینه من نمی‌بینم برای اینکه در ایران کوتاه مدت این رژیم از شر این رژیم ما راحت بشیم متاسفانه. یه نکته اما صحبت من راجع به صحبتهایی است که سخنران اول کردن. خیلی تشکر میکنم از هر دو سخنران، بحثاشون جالب بود و به خصوص سخنران اول. من معذرت میخوام اسمتون یاد من حافظم چیزه
خانم انصاری،
خانم انصاری، آره خانم دکتر انصاری، صحبتهای خیلی مایداری درباره اسلام کردن، همش به اسلام تکیه کردن. من سر این تکیهشون به اسلام یه مقدار مشکل دارم. چرا؟ چون دین اسلام دین سنگولار یا تک، یک دین یگانه نیست. دینی است که در واقع جزو ادیان ابراهیمی پیش از ریشه تمام این ادیان دین یهود، بعدم مسیحیت و بعدم اسلام. و اگر در این رابطه به اسلام برخورد بکنیم باید به این نتیجه برسیم که اسلام چون آخرین دین بوده از این ستا دین، نسبت به اون دوتا دینهای اولی دارای قوانین یا احکام شریعت خیلی مترقی تری بوده. یکی از این جنبه های مترقیش این بوده که اصلا برای زن ارث و چیز پذیرفته. در دین یهود قدیم و مسیحیت قدیم زن شی بوده، به صورت انسان بهش برخورد نمی کردن. نماز صبحگاهی یهودان با این جمله آغاز میشه: خدایا تو را سپاسگزارم که مرا زن نزاییدی یا خلق نکردی، مرا زن خلق نکردی. یعنی شخصیت زن در دین یهود خیلی پایین تر از اون چیزیست که در اسلام وجود داشته. منتها مسئله ای که ما باهاش روبرو هستیم این استش که در اروپا که هم پیروان یهودیت زندگی میکردن و هم مسیحیت، در اینجا به خاطر تحولات اجتماعی و فرهنگی که صورت میگیره و جنگ های مذهبی که تحقق پیدا میکنه، این روند باعث سکولاریزه شدن دین میشه. یعنی چی؟ یعنی دین در زندگی، برای اینکه بتونه اصلا در زندگی اجتماعی نقشی داشته باشه، مجبور شریعت خودشو چیز کنه. بخش اون بخش از شریعتش که مخالف قوانین هست اینها رو نادیده بگیر، از اونها رو دیگه تر نکنه. سکولاریزه شدن دین، دین رو همسو میکنه با قوانین اجتماعی که در این کشورها وجود داره. گرچه مقاومت خیلی زیادم انجام گرفت، کشت و کشتارم شد در همین اروپا سر همین روند سکولار شدن و بعدم در فرانسه لایق شدن دولت و جامعه. این روند در ایران انجام نگرفته و مشکل ما ایرانی هم این استش که ما دین در ایران هنوز سکولار نشده، تا چی برسه بخواد لایق بشه. و این تحول از امروز به فردا هم اتفاق نخواهد افتاد، دلخواه من و شما هم نیست. اینکه فکر کنیم با سرنگونی این رژیم امروز به فردا دین در ایران سکولار خواهد شد، یک فکر خامیه، یک فکر نسنجیده است. جامعه باید بپذیره که دین سکولار بشه. نمیشه به جامعه تحمیل کرد این روند سکولاریزاسیونو. و این یعنی از این نقطه نظر اگر به مسئله برخورد بکنیم، بعد میبینیم که مشکل هم این رژیمه و هم اون فرهنگ اجتماعی است که ما داریم، یعنی فرهنگ دینی است که در درون جامعه ما حاکمه و سکولار نشده هنوز. و این عدم سکولار، روند سکولاریزاسیون دین مسئله است که یخی همه اونهایی رو خواهد گرفت که بعد از سرنگونی این رژیم به قدرت برسن و چطور میتونن در این روند رو چیز کنن، یک ساز به گونه سازماندهی بکنن که به کشت و کشتار رو نمیدونم دوباره جنگ داخلی و این چیزا منجر نشه. این خودش یک مسئله بسیار حساسیه و من فقط خواستم به این نقطه اشاره کرده باشم که در بحثی که میکنیم این رژیم معلومه رژیم دینی است و ایدئولوژیش دینی است و باورش دینیه، میخواد یک به یک شریعت اسلام بر قانون حاکم بکنه. شما به همین دلیل هم شورای خبرگان وجود داره که قوانین مجلس رو بسنجه که با شریعت تطبیق دارن ندارن، و بعدم شورای مصلحت نظام و غسل هازه. یعنی ما میبینیم که دین در مرکزیت سلطه سیاسی و قانونگذاری در کشور ما قرار داره و خواستم به این فقط اشاره کرده باشم که ما چطور میتونیم این به این روند سکولاریزاسیون دین کمک بکنیم، حتی با وجود استقرار این رژیم. حرکت هایی که در جامعه ایران داره انجام میگیره، همین حرکت های ضد حجاب که خانوما نقش بسیار بسیار بزرگی در این روند بازی کردن و هنوزم شما دوستانی که به ایران سفر میکنن برمیگردن یا آقایی که من با خانوادم در ایران تماس میگیرم، شما میبینید که هنوز زنها چقدر جرأت و جسارت دارن. بخشی از خانوما بدون حجاب میان بیرون و سعی میکنن که این بیهجابی رو به جامعه و به خود این رژیم تحمیل بکنن. این یک روند سکولاریزاسیون در ایران، خود این حجاب جزئی از این حرکت یا جنبش روند سکولار کردن دین در ایرانه و این جور نمونه ها هر چقدر در ایران بیشتر تحقق پیدا بکنه، ما آسونتر میتونیم از این رژیم فراتر بریم. تا وقتی که اما این تضادها رو طوری تشدید بکنیم که کار به خشونت اجتماعی برسه، از به نظر من ما در جهت تثبیت این رژیم گام برمیداریم. عرض دیگه ای ندارم.
با سپاس از شما آقای صالحی. آقای رایی بفرمایید. آقای رایی.
بله خیلی ممنون. چون موضوعی صحبت حجاب هستش، من یه مقدار یه رفرانسش اونجا برای شما گذاشتم. یه کتابی هستش که در مورد حجاب در اسلام هست، خیلی توضیح کوتاه میدم. زمانی که حضرت محمد در شبه جزیره عرب آمد و پیامبری خودش اعلام کرد، زنها لخت بودن به غیر از اشراف، مرد و زن لخت بودن، پارچه‌ای وجود نداشت تا بپوشن. پیامبر در دوران پیامبری خودش بعد از اینکه آمدن، و اگه درست یادم باشه بعد از اینکه به مکه آمدن، میدونین که بعد از اینکه پیامبر به مکه آمد و مکه مسلمان شد، 2.5 سال بعدش پیامبر فوت کرد. تو این مدت تمام سعیش این بود که عورت خود رو زن و مرد بپوشانند، خصوصا در مورد زنها. موقعی که پارچه پیدا شد، یک مقدار درآمد پیدا کردن، یک زر یعنی یک وجب و 4 انگشت پارچه به زنان دادن، به زنانی که در حدی که می توانستن. بعدن زنانی آمدن به پیامبر گفتن این یک زر پارچه برای زنان کمه، گفت 2 زر بدین. بعد از مدتی که 2 زر پارچه دادن، باز زنای دیگه آمده گفتن زنایی هستن درشته کردن، این 2 زر هم کمه. پیامبر گفت نه یه ذره بیشتر نه یک ذره کمتر، و و حتی زنانی که لباس پارچه رو تا زیر زانو میپوشیدن میگفت اسرافه. و حضرت محمد دختر خودش فاطمه زهرا بی حجاب بود، روسری نداشت یعنی. پس بنابراین این ساخته ها حالا بعدن یواش یواش در طول تاریخ اسلام این حجاب رو وارد چیز کردن، اسلام کردن و اجباریش هم کردن. بنابراین اصلا اجبار، اولا خدا اگر اجبار بکنه خدا نیست. پس بنابراین اون تأکیدی هم که در قرآن یا در کتاب‌های آسمانی از طرف خدا هست هیچ کدوم دستور نیست. به زبان فرانسوی رکومانداسیون هست، توصیه است، نه کومانداسیون، امر. دلیلش این است که دو تا بیان وجود داره، دو فضا وجود داره، یکی فضای آزادی است، فضای حقوق. در اینجا اصلا دستور وجود نداره. اینجا تا شخص مفهوم رو درونی نکنه اصلا نمیتوانه مفهوم رو بپذیره. اون در فضای آزادی هست که حد ایجاد میشه، نمیدونم حجاب ایجاد میشه. پس بنابراین اینا دینهای قدرت هستن، هیچ ربطی به پیام پیامبر نداره. از قضا کارمناکس توجه کرد به این. این در روایت روسی هستش که این افتیون دین، افتیون جامعه رو مطرح میکنن. کمونیست های ایتالیا اون قسمت رو آوردن بیرون که در دوران نقد آثار خودش مارس 1834-5 تا آخر دهه 40 همون قرن 19 آمد گفت من منظور من اون چیز نیست، مسیحیت مسیحی نیستش. حالا یک قسمت این، پس برابر این توجه داشته باشیم با قدرت سر و کار داریم. قدرت رو که نشونه بگیرین، هرچی هم که به قدرت رب پیدا میکنه نشونه گرفتین. اما اگه قدرت رو براش صالح و غیر صالح باقی بشین، دچار انواع اقسام تفسیرهای میشین که قابل پذیرش نیست. بنابراین در مورد حجابی، در مورد جنبش مهسا در حال حاضر توجه داشته باشیم که همه ارج مینهیم این جنبش مهسا رو، اینکه زنان پیشتازن ارج مینهیم خیلی از ما. اما توجه داشته باشیم که هندون هم زیر بغل میذارن. اونا چیا هستن؟ یکی این که ما ملیت‌های ایران الان جدیداً هی هم داره زیاد میشه. ملیت‌های ایران، یه زمانی که ملیت میگفتن، حالا دیگه ملیت هم نمیگن، ملت‌های ایران در واقع عملاً دارن استقلال رو که ربط مستقیم داره به دموکراسی زیر پا میذارن. استقلال یعنی که انسان موجودی است خلق شده با توانایی تشخیص. این موجود که من هستش، منیت در اینجا معنی پیدا میکنه، با همدیگه مردم رو بر مبنای حقوق تشکیل میدن. و بنابراین در اینجا شما نمیتوانید این اداره جمعی که توسط در حقوق مردم چیز میکنن کنارش بذارید و بعد بگویید انواع اقسام بازیاره بکنیم. این بلای بار سر ما قبلا اومده، همون اول انقلاب، موقعی که عرب ها در خوزستان ملیت ها گفتن و این داستان ها، و که بعد حالا اون یک داستانیه که توضیحش توی ویکی‌پدیا هم وجود داره، خیلی طولانی توضیح داده شده. بنابراین توجه داشته باشیم که جنبش مهسا یک ضعف اساسی داره و اون اصل استقلاله. نمیشه استقلال رو کنار گذاشت و بعد گفت من طرفدار جنبش مهسا هستم، برای که جنبش مهسا رو تخریب میشه. به محض اینکه زیر پا بذارین ترس ایجاد میشه، مردم میرن تو خونهشون. اینطور هم شد موقعی که رضا پهلوی و دیگران نشستن و اون بازی ها رو در آوردن، مردم ترسیدن اومدن تو خونه ها، جنبش خوابید. بس برابر این، برای اینکه جنبش نخوابه باید درست دفاع بشه. درست دفاع شدن از جنبش هم به این صورته که ما مردم ایران سرزمین مشترکی داریم، یک ملت هستیم که از اقوام مختلف تشکیل میشه، حقوق هیچکی هم زیر پا گذاشته نمیشه. این اقوام هم هیچ کدوم اقلیت نیستن، برای که همه شهروند هستن. زن و مردم نداریم از نظر حقوق، انسان داریم. انسان میتواند زن باشد، میتواند مرد باشد. نکته دیگه رو نمیدونم چقدر وقت دارم، نکته دیگه رو که تو این وقت باقی میمونه میگم، فرار بنی صدر خانم زیارتی گفتن. آقای بنی صدر فرار نکرد. آقای بنی صدر بعد از اینکه کودتا کردن ماند در ایران تا ببینه انتخابات ریاست جمهوری دوم چی میشه. از وزارت کشور بهش خبر دادن که یک اقلیت بسیار کوچیکی از مردم شرکت کردن در این کارزار رأی‌گیری دوم ریاست جمهوری. کمتر از 4 میلیون در تمام کشور شرکت کرده بودن، حتی به قراری کمتر از 3 میلیون. برابر این آقای بنی‌صدر به این نتیجه رسید که مردم قبولش دارن، بنابراین نماینده مردم همچنین هست. محل عمل رو لازم بود تعیین بکنه و چون دید در ایران نمیتواند بماند و افشاگری بکند و از خط استقلال آزادی، از جمهوری، از حاکمیت جمهور مردم دفاع بکنه، این تصمیم رو گرفت که بیاد خارج کشور، بنابراین مهاجرت کرد، نه فرار. آقای بله، من نکات زیادی دیگه دارم چون وقت نیست، میام پایین. مرسی.
با سپاس از شما آقای رایی. آقای احمدی بفرمایید. آقای احمدی
خیلی ممنون از خانم انصاری. من چون حقوق زیاد نمیدونم، ولی میدونم ایشون سعی کردن نشون بدن که حتی این رژیم به حقوق و قوانین خودشون هم معتقد نیستن، احترام نمیذارن.
درود بر شما.
بله، برداشت من اینجوری بود،
یعنی
من فکر
بله.
نکردم ایشون معتقد به حقوق اسلامی، ولی خب وقتی یک رژیمی در حاکمیته حرفی که میزنه حداقل آدم انتظار داره که حرف خودشونو بهش احترام بذارن. من یه حرفی که میگم، میگم من هم مخالف سلطنت طلبم، هم اسلامی، هم توده‌ای، ولی هر کدوم از اینا حرف حق داشته باشه واقعا مخلصشم، با هم حرف میزنیم، بحث میکنیم، هیچ مشکلی هم ندارم. اینه که اینو باید رعایت کنیم. بعد مشکلی که من میخوام بهش اشاره کنم مسئله دموکراسیه. در همین جمع خودمون من این ادعا رو میکنم، حاضرم ثابتم بکنم، ما دموکراسی را یا نمیدونیم یا نمیخوایم بدونیم. دموکراسی اینه که من حرف خودم رو میزنم، شما حرف خودتون، بعد ما به یک سازشی میرسیم که من نمیدونم در فارسی سازش درسته یا نه، ولی کمپرومیس میگن به چیز، یعنی من یک قدم عقب میرم، شما یک قدم، به یک توافقی میرسیم. به این میگن دموکراسی. دموکراسی این نیست که همه حرف منو بپذیرن. من دوستا الان آقای رایی از استقلال که حرف زد، من اصلا حرف ایشونو قبول ندارم در رابطه با استقلال، من فکر میکنم کاملا غلطه، یعنی طبق نظر من، ولی با ایشون بحث میکنم، این مسئله ای نیست که من میتونم با ایشون بحث کنم که برداشت من از استقلال یه چیز دیگه است تا برداشت شما. ولی در رابطه با خانم زیارتی، خانم زیارتی هفته قبل یه چیز جالبی گفتن که من فکر میکنم خیلی میشه ربط داد به بحث امروز. ایشون گفتن که در مورد اقلیت ها در ایران انقدر، الان دقیقا حرفاشون یادم نیست، ولی انقدر بهشون بد کردیم که اگر دموکراسی بشه یا چی میگن فدرالیسم بشه جدا میشن. خب خانم زیارتی، من از شما این سوال میکنم، در حق زنها خیلی بد کردن، اگه بهشون اجازه بدیم که اصلا دیگه همه کار برای ما میکنن، پس اجازه نداریم بهشون اجازه بدیم چون ما خیلی بد کردیم، اونا همه حقشون رو میخواد. دموکراسی دقیقا یعنی همین. دموکراسی یعنی این که باباشون بد کردم باید خسارتش پس بدم، ولی با طرف با هم چیز میکنیم، بحث میکنیم که بابا من نمیتونم برای 2000 سالی که بر شما گذشته الان انتقام رو پس بدم، من همینقدر که امروز دارم میتونم پس بدم. و اینه که من فکر میکنم حجاب رو من بیشتر نه به عنوان حجاب، حالا بعضی میگن این زینت بوده، بعضی میگن زمان ساسانیان، من اینو میدونم که تقریبا معتقدم این مالکیت بر زن بود، یعنی کسی که ثروتمند بود زناشو میپوشوند که دیگران نبینن، ولی این نظر منه. ولی من فکر میکنم اینه که حجاب وقتی میگیم من بیشتر ربط میدم به تعیین انتخاب لباس. من حق دارم لباسی که میخوام بپوشم، شما هم حق دارین لباسی که دوست دارین بپوشید. شاید منم کسی رو اومد الان یه جایی میان میگن مثلا طرف مینی ژوب پوشیده اومده توی یک محفل، من میگم خب آره من نمیکنم این کارو، ولی من شلوار کوتاه میپوشم. آره کسی که مینی ژوب پوشید با شلوار کوتاه من مگه فرق میکنه؟ چون من مردم شلوار کوتاه میپوشم، حالا یه زنم مینی ژوب پوشید. حالا یه جایی هست، شما یه جایی به قول معروف میبینی یه جلسی، یک محفلی، اونجا خب باید لباس به اصطلاح چی میگن سنگین تر بپوشی، خب طبیعیه. این یه چیزای دیگه است، میگم یعنی اینها رو همه رو باید در چارچوب دموکراسی دید. و بعد من دموکراسی رو میبینم یک ما باید اتحاد داشته باشیم که دموکراسی رو بسازیم. دموکراسی وجود نداره، دموکراسی تفکراتی است که ما ارائه میدیم. دموکراسی کاملی وجود نداره که در زمان یونانیا که میگفتن دموکراسی، آدمایی که پول و ثروت نداشتن حقی نداشتن در رأی. اون که میگن انتخابات در اونجا بود، آره، ولی ثروتمندان، کسانی که مال و منالی داشتن، حق رأی داشتن. در نتیجه باید اتحاد داشته باشیم در مورد دموکراسی. و بعد یک، این نظر منه که عدالت، رعایت عدالت در دموکراسی خیلی مهمه. من نمیتونم بگم که همتون بیاین با هم بسازیم، ولی من حق بیشتری میخوام. و مسلمم باید رعایت عدالتم بکنم. این با آقای رایی که گفتم من در مورد استقلال زاویه دارم. استقلال یعنی چی؟ آقا جان در دولت آقای بنی‌صدر چند تا سنی بودن تو حکومت؟ آقای بنی‌صدر هر حرفی نداره بزنه. چرا کردا باید بیان تو دولت آقای بنی‌صدر وقتی که هیچ سنی، هیچ کردی تو اون دولت نمیشینه؟ استقلال اینه که ما با هم به توافق برسیم. استقلال اینه که اجزا در مورد کل به چیز برسن، توافق. اینجوری نیست که شما یه چیزی تعیین میکنید، بنده هم بپذیرم، بعد در نتیجه استقلال. نه، همچی استقلالی نیست. اون استقلال مال شماست، مال من نیست. خیلی ممنون. من البته خلاصه حرف رو گفتم چون نمیخواستم تکرار کنم.
با سپاس از شما آقای احمدی بزرگوار. آقای قاسمی بفرمایید.
بله، با سپاس فراوان از سخنران گرامی خانم‌های انصاری و زیارتی که هر دو برای من زنان مبارزی هستند و اینو در عمل نشون دادن. کارهایی که خانم انصاری از نقطه نظر حقوقی و شکوایی هایی که به سازمان ملل و جاهای مختلف فرستادن و کارهای نوشتنی که می کنن من مرتب می بینم و از موقعی که ایشون رو می شناسم می تونم به جرأت بگم که زن بسیار زحمت کشی هستن، در رشته‌ای که دارن کار میکنن کارهای مهمی انجام دادن که اثراتش و شاید جامعه ما یکم دیر میفهمه. صحبتهای امروزشون از نقطه نظر حقوقی مسئله رو باز کردن و به نکات بسیار مهمی اشاره کردن در ارتباط با مثلا یه نکاتی هست که خیلی جالبه در مورد اینکه آیا دادگاه یا محکمه است. این دوتا رو توجه باید بهش بکنید. این خیلی مسائل رو حل میکنه. وقتی بگیم دادگاه یا محکمه است، خیلی از مشکلات رو میبینیم که در چه وضعیتی هستیم. من با جزئیات صحبتهای ایشون نمیشم، ولی یک جایی به نظر من یکی از دوستان توجه شاید نکردن. ایشون وقتی در مورد مسائل اسلام صحبت میکردن هر دفعه میگفتن اسلام سنتی. این مسئله مهمیه و باید تفاوت قائل شد در این زمینه. در ارتباط با سخنان خانم زیارتی، خب ایشون یک تاریخچه ای رو از جنبش زنان با تجربیات خودشون گفتن و در اونجا به مسائل مهمی پرداختن و از تیتر موضوع سخنرانی ما به مسئله سرنگونی اشاره کردن و شکلهای مختلف سرنگونی. ببینید به نظر من این دوتا با هم ارتباط داره، مسئله حجاب و مسئله سرنگونی. پاشنه آشیل جمهوری اسلامی حجاب و حقوق زنانه. چرا حجاب و حقوق زنانه؟ چرا حقوق کارگران، کارمندان یا اقوام نیست؟ یا اقوام نیست، من میگم مردمان ایران نیست به مفهوم گروه‌های اجتماعی. برای اینکه حجاب و حقوق زنان بیش از نیمی از جمعیت ایران رو در بر میگیره و حداقل 25% از مردان هم دنبال اینا هستن. بنابراین این پاشنه آشیله. تیتری که ما، موضوعی که انتخاب کردیم، به این دلیل انتخاب کردیم که من سال هاست که اینو نوشتم و بهش باور دارم که لطمه‌ای که اساسی این رژیم از مردم خواهد خورد از زنان خواهد، و تغییری که به وجود خواهد آمد با نقش عمده زنان خواهد بود، و ما مردان باید کمک بکنیم که این کار به شکل درست انجام بشه. نمیگم اگر اونا بکنن نادرست میشه، باید کمکشون باشیم. این به نظر من مسئله خیلی مهمی. به نظر من این پاشنه آشیل موقعی میتونه این تیر به اون پاشنه بخوره که مردان در کنار زنان باشن و کمک بکنن. مسائل دیگری که در اینجا مطرح شد، مسئله سازش یا کمپرومی که آقای احمدی مطرح کردن، به نظر من اون کلمه همسازی بهتره با هم، چون خیلی فکر شده. سازش در فارسی چیز جالبی نیست، یعنی پژوراتیوه به قول فرانسوی ها، ولی همسازی یعنی با هم ساختن، یعنی با هم همون کمپرومی دقیق. این کو که وقتی میاد توی کلمات لاتین یعنی هم، کمپرومی، کوهابیتاسیون یا کوهگزیستانس، تمام این کوه با همه، هم این همسازی مسئله مهمیه که ما باید بتونیم با هم دیگه بسازیم روی مسئله، یعنی با هم بسازیم. مسئله دیگری که آقای صالحی مطرح کردن، من میخوام در این زمینه یه چند کلمه صحبت بکنم. به مسئله مهمی اشاره میکنن آقای صالحی و خیلی هم درسته، اینی که ما باید مراقب باشیم بدونیم که یک چالش بزرگی بعد از براندازی رژیم در مقابل ما است، و اون چالش بزرگ اینه که ما باید کوشش بکنیم که دوچار اشتباهاتی نشیم که یا جنگ داخلی به وجود بیاد. چشم آقای خلاف، یا جنگ داخلی به وجود بیاد، یا کشورهای خارجی دخالت بکنن، یا مثلا یه جنبه های کودتا و اینا مطرح شد. به نظر من ممکنه به وجود، همه اینا امکان داره، ولی باید کوشش بکنیم که مردم نقش داشته باشن، و اون چیزیه که باید شرایط رو برای حرکت مردم به وجود آورد، و به نظر من خود جامعه، خود مردم دارن به وجود میارن. در این جامعه‌ای که ما داریم میبینیم، شبیهش رو من تو دنیا نمیبینم. اگه شما میبینید بگید. مردم خودشون دارن با همون راههایی که دنبالش هستن دارن این حرکت رو به پیش میبرن و باید امیدوار بود. من بسیار امیدوارم و فکر میکنم که این رژیم با همین کوشش خود مردم به شکلی یا واژگون خواهد شد یا از هم پاشیده خواهد شد. این مسئله مهمیه که باید در تمام حساب‌هامون در نظر داشته باشیم که بدونیم این مردم هستن که در... تا به حال اینطوری بود. حالا ممکن اون وسط های چیزایی پیش بیاد که به هم بخوره. بر صورت خیلی متشکرم آقای خلف، ببخشید اگر
سپاس از شما
چند ثانیه اضافه تر صحبت
کردم. سپاس از شما آقای قاسمی. دوستان، خانم ندیم پور و آقای حبیب برمن وقت دارن، خواهش میکنم دیگه وقت نگیرید، چون که ما باید صحبت با خانم نیره انصاری به خانم زیارتی بدیم. خانم ندیم پور بفرمایید.
با سلام به دوستان عزیز که در جلسه حضور دارن و تشکر از دو تا سخنران عزیز که هر کدومشون از زاویه دیدگاه خودشون به مسئله زنان، جنبش زنان برخورد کردن و خیلی باید بگم خوشحالم که خانم نیره انصاری را در این جمع میبینم. در تکمیل صحبت‌های آقای قاسمی، واقعا شما خیلی زحمت میکشین و هر کدوم از این نهادهای زنان احتیاج به کمک داشتن، از جمله نهاد ما، تشکل ما، صدای زنان سوسیال دموکرات، که ایشون احتیاج به کمک داشتیم، نوشته ها رو براش فرستادیم که از نظر حقوقی آیا درست این بنویسیم چنین چیزی یا نه. ایشون با علارغم اینکه وقت بسیار کمی دارن و بسیار فعالن، همیشه با روحیه باز استقبال کردن و کمک کردن. با تشکر از شما نیره عزیز. و اما در رابطه با تیتر ما که انتخاب کردیم، آقای قاسمی به خوبی توضیح دادن. در تکمیل صحبت‌های ایشون باید بگم که ببینید، مسئله اومدن زنان به خیابان‌ها با شعار اینکه مخالفت کردن با حجاب اجباری، این در چارچوب مبارزه برای آزادیه. وقتی که انسان نیمی از جمعیت ایران آزاد نباشه که لباس خودش انتخاب بکنه، بدین معناست که آزادی در اون جامعه وجود نداره. به معنای مبارزه برای دموکراسی، به معنای مبارزه برای رفاه انسان هاست. وقتی که زنان به عنوان به برخوردشون به حجاب به عنوان سمبولیست برای اینکه نیمی از اون جمعیت به عقب رانده میشه، در بازار کار وجود فعال ندارن، مهمتر از هر چیزی استقلال اقتصادی ندارن. وقتی که انسانی استقلال اقتصادی نداشته باشه، اون انسان نمیتونه از نظر شخصیتی مستقل باشه. معلومه مردی که زن رو تأمین میکنه، هر وقت زنی حرف برخلاف حرفش بزنه، طبیعتاً اجازه رو به خودش میده، میگه من اقتصاد رو تامین میکنم، یکی میزنه تو گوشش. پس مسئله زنان این فقط این تیکه پارچه نیست، این به عنوان سمبولیست برای تمام ظلم هایی که به اون جامعه میشه. و اما من نمیدونم که در رابطه با صحبت آقای رائی که میگه که آره این جنبش زن زندگی آزادی که زنان خیلی فعالن، همچنین هم خربوزه زیر بغلشون ندیم، نمیدونم که آیا نظر شما را اشتباهی برداشت کردم یا همینه که من دارم میگم. ببینین دوست عزیز، مسئله آمدن زنان به میدانهای مبارزه و مبارزه‌شون همینطور که گفتم فقط برای اون تیک پارچه نیست، در نتیجه مبارزه زنان بر علیه حجاب اجباری فقط مبارزه زن فقط مسائل زنان رو حل نمی‌کنه، مسئله جامعه رو حل می‌کنه. یعنی مردان در کنار زنان به زنان کمک نمی‌کنن، در واقع مردان وقتی که در مبارزه با زنان قدم شانه به شانه زنان در خیابان ها هستن، شانه به شانه زنان مبارزه می کنند بر علیه این حجاب، این سمبولی که برای عدم آزادی در اون جامعه هست، در واقع قدمی برای رشد خود جامعه ایران برمیدارن. وقتی که من در سخنرانی قبلی هم اشاره کردم، وقتی که زنان نتونن در تولید اون جامعه نقش داشته باشه، مثل یک تنیه که نصفش فلج باشه، اگر ما به مسئله آزادی اعتقاد داریم، اگر ما به مسئله دموکراسی اعتقاد داریم، اگر ما به مسئله برابری شهروندان اعتقاد داریم، باید به مسئله این جنبش زن زندگی آزادی بهش توجه بکنیم و پا به پای زنان در میدان مبارزه باشیم. اگر مردان از این جنبش حمایت میکنن، منافع کل جامعه در بینه، به زنان لطف نمیکنن، کل جامعه، منافع زنان، منافع مردان است. کما اینکه سازمان ملل قطعنامه در سال 1979 که یه قطعنامه ای داد بیرون، نوشت رعایت حقوق زنان رعایت حقوق بشر است. من فقط در یک جمله میخوام بگم و اون اینه که ما با تشکل خودمون میتونیم واقعا این مبارزه رو پیش ببریم، تشکیل احزاب مختلف و تشکل زنان در احزاب مختلف. مرسی آقای
خلاف. با سپاس از شما خانم ندیم پور. ما به قراردادهای اجتماعی جان ژاک روسو هم باور داریم در آینده ایران.
بله.
آقای حبیب بهرمند بفرمایید. آقای بهرمند.
خب درود دارم به همه عزیزان، شاد باش به مناسبت روز زن به همه زنهای آزاده و خانمهایی که برای یک روز بهتر در ایران تلاش میکنن. دو تا موضوع به بحث من اضافه شد، یکی بحثی که دوست عزیزمون آقای احمدی کردن. ببینید فکت که میاریم، خود فکت نباید زیر سوال باشه. شما وقتی یه فکت ارائه میدی برای ارائه یا اثبات یک موضوع، خود اون دیگه نباید جای بحث داشته باشه. شما وقتی گفتی دولت بنی سعد، این گزاره درستی نبود، این داوری درستی نبود. بنی سعد این اختیار رو نداشت که خودش دولت خودش رو تعیین کنه. سه کمربند ایمنی بالا سرش بود که در تعیین دولت و شرایط اون روز تعیین کننده بود. اینکه ما از سنی ها، از اقوام یا ملت ها نماینده در دولت نداشتیم، تابع شرایط اون روز بود، یعنی زیاد دست خود بنی سعد نبود، باید اشاره میکردی به اون شرایط بهتر میبود. این یه مورد. مورد دوم بحث فرهنگسازیه. خب قانونگرایی، خب خانم انصاری بهش اشاره کرد، یکی از پایه‌های ایجاد مدرنیته است، ولی این قانون باید از بستر جامعه بیرون بیاد، از فرهنگ اون جامعه بیرون بیاد. ما 20-25 سال پیش تو اتاق آزادی اندیشه اون موقع پالتاک 3 جلسه روی قانون اساسی داشتیم که یکی از مهمانامون آقای دستمالچی بود و یکیش هم خود آقای بنی سعد بود که این بحث قانون رو پیش بردن. قانونی که در زمان مشروطه نوشته شد چرا اجرایی نشد؟ چون از بطن جامعه بیرون نیومده بود، از کتاب قانون بلژیک اومده بود توی قانون اساسی ما، جامعه پشتش نبود. پشت هر قانونی فرهنگ سازی لازمه، جامعه باید به اون باور فکری برسه که به اون قانون احترام بذاره و دنبالش بره. و اگر ما بخوایم دستوری قانونی رو به جامعه تحمیل کنیم، واکنش منفی ایجاد میکنه و متاسفانه شرایطی رو ایجاد میکنه که همین هایی که امروز سقوط میکنن، فردا پرچمدار اون نهلهی بشن، اون افرادی بشن که فکر میکنن در اون قانون تحمیلی حقشون ضایع شده یا مخالفش هستن. اینه که یه بسترسازی لازم داره. ولی من چیزی رو که میخواستم مطرح بکنم، بحث جنبش بود، جنبش زنان بود و اینکه این جنبش آیا رشد حرکتش رو به رشد بوده یا ما نقطه ضعفایی درش میبینیم. زمانی که شرایط جمهوری اسلامی از هژمونی بیشتری برخوردار بود، ما شاهد حرکت‌های قوی از جنبش زنان بودیم. به عنوان نمونه، جنبش 1 میلیون امضا تونست که نهله‌های مختلف فکری رو حول یک سری مسائل به سازماندهی برسونه و بکنم خانم‌هایی که در اون زمان با این حرکت همکاری کردن بهتر میتونن گواهی بدن، تونستن یک سازماندهی درونی دموکراتیک بین خودشون ایجاد کنن. این حرکت تشکیلاتی و سازماندهی دیدیم که دستاوردهای بزرگی داشت، پیروزی‌های بزرگی داشت. حق اذانت یکی از اون مورد هاست. الان جنبش زنان ما برعکس، کمتر تونسته تشکل‌های قوی مثل جنبش زنان ایجاد کنه. حتی تو جریان زن زندگی آزادی ما با یک مفهوم عمومی کف خیابون روبرو بودیم تا یک حرکت تشکیلاتی سازماندهی شده با کادرهای مشخص. در یک طرف ما حضور خانم‌هایی رو می‌بینیم که بولد شدن، توی جنبش سیاسی رشد کردن، حضور فردی فعال داشتن، ولی برعکس حرکت تشکیلاتی رو به ضعف بوده. من میتونم اینجوری نتیجه بگیرم که عمق یک جنبش رو باید با تشکیلاتی که داره برش میجنگه و کادرهایی که پشتش دارن اون فکر رو پیش میبرن شناخت. سه جنبش ما دیدیم در ایران پایدار بوده و همیشه در صحنه سیاسی حضور داشته. یکی جنبش زنان بوده، یکی جنبش دانشجویی بوده و جنبش کارگران. اخیراً از زمانی که فرهنگیان تونستن به یک سازماندهی درونی دست پیدا کنن، ما میبینیم که فرهنگیان هم هستن. یعنی ما اگر قرار شرایط رو تغییر بدیم، نیاز به تشکیلات داره و نیاز به سازماندهی داره. در صحبتی که خانم ندیم پور فکر کنم کرد، یه اشاره بکنم. به میزانی که خانم ها در صحنه سیاسی اجتماعی حضور پیدا کنن، روایت ها رو تغییر میدن. اون چیزی که الان جنبش سیاسی ما رو رنج میده حضور فعال خانم هاست. یعنی به درصد، اگر به درصد جمعیتی نگاه بکنیم، در تمام تشکل ها ما با یه ترکیب مردانه روبرو هستیم. در جاهایی که ترکیب زنانه میشه یا خانم ها هژمونی دارن به لحاظ نفری، ما میبینیم شرایط بحثا به شکل دیگه پیش میره. اگر قرار فرهنگ جامعه تغییر بکنه، این فقط با حضور خود خانم ها در عرصه سیاسی اجتماعی. متشکرم.
با سپاس از شما آقای حبیب بهرمند. خانم انصاری 15 دقیقه وقت دارید، بفرمایید.
سپاسگزار هستم از شما جناب آقای خلف گرامی و دوستانی که به ویژه جناب آقای قاسمی عزیز، سریای نازنین و دیگر دوستانی که تا حدودی متوجه گفتار من شدن، یعنی به عمق عرایز من واقف شدن که صرف این که من در رابطه با قوانین موجود در ایران صحبت می کنم، نمی توانم بگویم که اصلاح طلب هستم که آقای زیبا کلام و اینها را در کنار من بنشونن و نه چیز دیگری، بلکه من می خواهم بگویم که این قوانین فنتیکی که در ایران وجود داره در حقیقت میشه گفت محصول قانون اساسی رژیم اسلامی هست که از نظر من اساساً بی اساس هست. زیرا قانون اساسی که در یک نظام دموکراتیک باید جلوگاه میتواند جلوگاه نظم عمومی جامعه باشد، اما در ایران این چنین نیست. و با توجه به مقدمه قانون اساسی که اساساً نه سخن از شهروند ایرانی رفته و نه در رابطه با ایران سخنی رانده شده، فقط همکیشان و همفکران خودشون رو که در کشورهای لبنان و سوریه و عراق و پاکستان و اینها با توجه به اون احزاب در واقع اسلامگرای تندروشون مثل حزب الله لبنان، هشت الشعبی، فاطمیون و زینبیون رو از همون ابتدا با تدوین قانون اساسی و به ویژه در بخش مقدمه اونها رو مرجح نسبت به شهروندان ایرانی دونستن و در رابطه با تاکید بر وضع قوانین عادی مثل قانون مدنی و قانون جزای قانون مجازات اسلامی اونجا بر اساس اصل نخست این کتاب صرفا یک سند میشه گفتش که تنها از فرازهای حقوقی در قانون اساسی رژیم اسلامی استفاده شده، اونجا با به رسمیت شناختن یک آیینی به نام اسلام توانستند یک قانونی رو که مربوط به 1500 سال پیش بوده است رو در قرن 21 به اجرا بگذارن، مثل قصاص، دیه، نقص عضو و بسیاری موارد دیگر. بنابراین من یکی از براندازان این رژیم اسلامی هستم و دلیل حقوقیم هم تغییر نظام اون هم ابطال کردن قانون اساسی هست که قانون اساسی می تواند در یک جامعه ای راهگشا باشد برای اون شهروندان جامعه و در جامعه دیگری مثل ایران سرکوب کننده و زمینه های گسترده جنایت رو فراهم بکنه. بنابراین مشکل اساسی در ایران به حیث حقوقی عرض می کنم قانون اساسی هست و مشکل اساسی راه حل اساسی هم می طلبه و اون راه حل اساسی تغییر نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی هست. بنابراین برای چنین حرکتی می توانم اشاره بکنم به نه تنها انتصابات هفته گذشته، بلکه در سال 1398 مردم شریف ایران در رابطه با همین انتصابات مجلس و مجلس خبرگان دو حرکت مهم حقوقی انجام دادند، با عدم حضور در کارزار انتخاباتی، یکی مسئله عدم مشروعیت این رژیم رو، زیرا که یکی از ترفندهایی که رژیم اسلامی همواره در انتخابات انجام داده و مردم رو به سمت صندوق ها کشونده این هستش که یک فردی که می رود رأی می دهد صرفا به نماینده رأی نمی دهد، به ساختار نظام، به مشروعیت نظام رأی می ده و این مردم شریف در سال 98 این مشروعیت رو از بین بردن از بختیاری. و دوم مسئله ابطال و بیعتباری قانون اساسیشون بوده که اون رو هم با عدم حضور در کارزار انتخاباتی انجام دادن و دیگر مسئله نمایندگی هست. فلسفه نمایندگی اساساً به این شکل به حیث حقوقی که مردم از نظر من حقوقدان قوه مؤسس هستند، یعنی این مردم هستند که یک دولتی رو تأسیس می کنند، به نمایندگان منتخب خودشون رأی می دهند که بتوانند غیر مستقیم وارد پارلمان بشوند و از موکلین خودشون که همون مردم رأی دهنده هستند به درستی دفاع بکنند، حقوق و مطالبات شهروندان رو در پارلمان به صورت اجرایی در بیارن با تدوین قوانین. و در حقیقت میشه گفتش که این مراحل رو مردم شریف به ویژه از سال 98 به این سو طی کردند و در حال حاضر هم من فکر می کنم با توجه به جنبش انقلابی زن زندگی آزادی مسلما به یک سازماندهی بهتری به حیث ادامه مبارزات تا رسیدن به اون هدف نهایی که پیروزی بر این رژیم اسلامی فنتیک هست رو حتما انجام می دهند. در رابطه با قوانینم همونطور که عرض کردم، قوانین رو من به این دلیل به دلیل مشروعیت قوانین مطرح نمی کنم. به دلیل اینکه همین قوانینی که خودشون تدوین کرده اند هم ضمانت اجرا ندارد، چون خلافش رو عمل می کنند. و در حقیقت میشه گفتش که اصلاح زمانی صورت میگیره نسبت به قوانین که اون قانون اساسی حتی هر اصلش دارای شفافیت و به دور از ابهام و کلیگویی باشه. بنابراین قانون اساسی که تمامش در تعارض و تناقض هست نیاز به تغییر داره و نه اصلاح. این نظر شخصی من هستش و در حقیقت میشه گفتش که در رابطه با دموکراسی هم که صحبت میشه، من فکر میکنم که قبل از دموکراسی ما باید پیش شرط های دموکراسی رو بدونیم و یکی از این پیش شرط های دموکراسی بلوغ ذهنی شهروندان هست نسبت به مسائل و برخوردی که میکنند در برابر حقوق فردی دیگرون یا حقوق اجتماعی. از طرف دیگر میشه گفتش که حجاب محل اقتدار این نظام بوده است که در حقیقت با توجه به اینکه زن در تراز ملی و فراملی شده یک ابژه و یک مسئله، چون بخش بزرگی از زنان جامعه ایران به فرهیختگی و بالغانگی دست پیدا کردند و در حقیقت نوعی تفکر روشنگرانه رو دارند در حال حاضر که هرگز این موضوع به روشنی دیده نشده بوده، حتی توسط نخبگان، روشنفکران و حتی اپوزیسیون. بخشی از زنان پیشاهنگ در این جنبش انقلابی متوجه شدند که محل اقتدار نظام هستند، اون هم با یک حرکت و رفتار ساده مثل آتش زدن و پاره کردن روسری هاشون. در واقع حکومت از زنان یک ابزار استقرارمندی برای خودش ساخته بوده، اما زنان برای برانداختن کلیت نظام دست به رفتاری آگاهانه زدن و میزنن. در حقیقت میشه با پیام یک زنی که اصرار داره موهاش دیده بشه، که همونطور هم که سرعیای نازنین اشاره کردن مسئله نوع پوشش و سبک زندگی هست و این موضوعی هست که رژیم اسلامی اینو نمیخواد و حتی ما شاهد هستیم که در اپوزیسیون برنامه سازانی وجود داشتند که به شکلی روایت حد اقلی کردن که این زنان حجاب اختیاری میخواهند و همه مبلغان این جریان در خارج از کشور رو میشناسن که کارکردشون تفسیر به حد اقلی نمایان کردن کنش زنان بوده که بسیار هوشمندانه انجام گرفته. در حقیقت این برنامه سازان آگاهانه به نفع رژیم اسلامی کار کردن، چون اصرار کردن که این نوع حرکت یک اقدام انقلابی و براندازانه هستش. البته با گسترش شبکه‌های اجتماعی این جنبشی که پیشتر زیر پوست شهر وجود داشته اما رسمیت نداشته، الان تجمیع پیدا کرده و تجمعش رو ما می‌بینیم. در واقع جنبش زن زندگی آزادی خیلی پیشتر از اینها آغاز شده بوده و حکومت خشمگینانه ترین رفتار خودش رو در برابر این جنبش نشون داده، چون فهمیده که این حرکت از بختیاری براندازانه هستش. به همین جهت هست که من فکر میکنم یک نوع آگاهی خاص در بین زنان و مردان به وجود اومده. جنبش زن زندگی آزادی میتونه فرصتی باشه برای رفتن به سمت آزادی. در عالی ترین سطحش نگرش به زن بدل به یک نگاه امنیتی سیاسی شده. حتی رقصیدن یک زن میتونه یک کنش امنیتی محسوب بشه. در حداقل ترین سطح تحلیل میتونم بگم که همونطور که احساس رضایتمندی و یا عدم رضایت یک فرد که با روسری خودش باشه که این مسئله رو در تاریخ داشتیم که لباسهای محلی وجود داره و اینها، در حقیقت روسری بدل به یک نماد شده، چون استقرار حکومت در بین مردم به اندازه یک تکه پارچه بیشتر نیست و اون رو هم زنان از بین بردن. بنابراین مقبولیت مردم از منظر حکومت تجلی پیدا کرده در نیم متر یک پارچه که بر سر بخشی از زنان جامعه هست. به همین جهته که روسری تبدیل به یک پرچم مبارزاتی شده و به همین جهت هم نیاز هست که حتی اون زنی که روسری می پوشه اون هم اعلام بکنه که یک برانداز هست در جامعه ایران. به همین بنابراین با توجه به این مسائل من فکر می کنم که قانون اساسی به حیث حقوقی همطور که عرض کردم تغییرش بسیار بسیار حائز اهمیت، و چون هر قانون اساسی فارغ از اینکه معقول و به خیر همگان در جامعه باشه یا نباشه، فرهنگ منبعث از اون قانون رو وارد جامعه میکنه به تدریج و تبعیت مردم در برابر یک قانون درست مسلما همون حاکمیت قانون خواهد بود. متشکرم ازتون.
با سپاس از شما خانم نگیره انصاری بزرگوار. خانم زیارتی بفرمایید. خانم زیارتی
مرسی. من خیلی متشکرم از دقتتون به صحبتهای من. از آقای صالحی شروع میکنم. بله، واقعیت اینه که اسلام در زمان خودش از یهودیت و مسیحیت جلوتر بوده. من همیشه اتفاقا میگم که در مسیحیت گفتن ابتدا زن رو از پهلوی مرد، حالا از رای کلیش درست کردن. یعنی چی؟ یعنی اولا که زن برابر با یه قسمتی از مرد، وقتی میگن از پهلوی مرد درست شده، بعد میگن بعد از مرد خلق شده، یعنی دوم خلق شده. بعد میگن چون مرد ناراحت بود و ناراحت بود برای خوشحالی مرد خلق شده. این خیلی زن رو میاره پایین تر از اون که اسلام میگه زن و مرد همزمان از خاک درست شدن. در بدن انسان خاک نیست، ولی این همزمانی و از یک چیز درست شدن خودش یک قدم بزرگی بوده در زمان خودش. همطور که گفتید ارث نبوده برای در یهودیت، اصلا زنان یهودی حق ندارن به کتاب مذهبیشون دست بزنن. حالا زنان مسلمان در یک هفته از ماه نمیتونن دست بزنن، ولی بعدش میتونن دست بزنن. در نتیجه بله، اسلام به نظر من هم برای زمان خودش پیش رو بوده. مشکل ما واقعا اسلام 1400 سال پیش نیست. ما مشکلمون امروزه که سری قوانینی که به امروز نمیخوره به ما فوق نمیکنن. مسئله دوم ولی برای من خیلی مهم بود که شما میگید دین در ایران هنوز سکولار نشده، چه برسه به اینکه لایک بشه. اولا که در زمان آتاتورک که تقریبا منتقل، حتی ترکیه هم سعی کرد آتاتورک لایح بکنه، به نوعی رضا شاه تحت تاثیر قرار داده بود و به نوعی لایسیته اومده بود به ایران. حالا ممکنه به صورت لایسیته الان برای ما قرن 21 نبود، ولی برای زمان خودش خیلی پیشرو بود. چطور به لایسیته نرسیده؟ بعد از زمان رضا شاه چطور به سکولاریته نرسیده؟ محمد رضا شاه سکولار بود. بنابراین ملت ایران هم لایسیته رو تجربه کردن، هم سکولاریته رو تجربه کردن، هم دین سالاری رو. و راهی ما نداریم غیر از که همون راه فرانسه رو بریم در اوایل قرن 20 که به سطوح اومده بود از دین، همونجور که گفتم اون جلسات پیش که دین و حکومت دو تا عامل جداگانه بود، ولی چون دین از حکومت حمایت میکرد و قوانین غیر قابل تحمل بود برای فرانسه که اصلا ارتباطی شباهتی نداره به کشورهایی که سه پروتستان بودن، چون اونا مشکلی نداشتن، اونا حل کرده بودن مشکلشون با دین، ولی فرانسوی ها مونده بودن با این دین کاتولیک و مجبور شدن دیدن سکولاریته جواب نمیده به مشکلشون، مجبور شدن لایسیته رو خلق بکنن. و ما در شرایط همون اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 فرانسه هستیم، در شرایطی بسیار بدتر، چون این دوتا نهاد مذهبی دین و حکومت حالا یکی شدن و تا دندان هم مسلح هستن، یعنی لایسیته هم جواب مشکل ما رو نمیده. ما باید یه چیزی خلق کنیم با الهام از لایسیته ولی قوی تر. من همیشه میگم لایسیته لازمه ولی کافی نیست. بله میدونم خیلی مشکل بزرگی خواهیم داشت اون اگر بخوایم دست نهاد مذهبی رو از بودجه دولت قطع کنیم، ولی باید قطع کنیم، باید همون کاری رو بکنیم که فرانسوی ها کردن، برن کشیش ها رفتن کار کردن در زمین های کشاورزی رو کاشتن، پنیر و شراب و چی درست کردن فروختن. آخوندهای مفخور ما هم باید مثل همه شهروندا برن کار بکنن و باید این بودجه رو از بودجهشون رو قطع بکنیم. و چطور که دیدیم سکولاریته زمان شاه با این بودجه‌ای که داد به مساجد و موجب شد که ما بعدا دیسالاری داشته باشیم، یعنی موجب رشد مذهب شد. به نظر من خطرناک سکولاریتی برای کشورهای مثل کشور ما، چون اگر دوباره بیاریم سکولارش بکنیم بعد دوباره بچه های نسل بعد باید همین بدبختی رو بکشن که ما کشیدیم و دوباره ممکنه دیسالاری بیاد که نه تنها ایران رو گرفته، مثل اختاپوس منطقه رو گرفته. این بسیار عامل خطرناکی است و من مقایسه کردم دفعه پیش با ایران رو با ترکیه و با آذربایجان، دو کشور همسایه هر دو مسلمان، و دیدیم که کشور لایک آذربایجان 50 رتبه در شاخص شکاف جنسیتی که مجمع جهانی اقتصاد داده بود با ایران که 143 بود فرق داشت، در حالی که سکولاریته در ترکیه چقدر فرق داشت؟ 13 رتبه، ترک ها 130 بودن. نشون میده که با وجودی که زنان ترک بیشتر از 30% استاد دانشگاه بودن، بیشتر از 22% سفیر بودن، بیشتر از 48 نماینده مجلس دارن، چقدر مدیر شرکت های اقتصادی هستن، ولی مرد سالاری نتونستن کنترل بکنن برای اینکه سکولاریته بوده. ما ناچاریم بریم سراغ لایسیته و دست نهاد مذهبی را از بودجه دولتی قطع بکنیم. یه مطلبی هم که باز گفتن آقای رایی، آقای بنی‌صدر اول همکار من بودن، من در دانشکده علوم اجتماعی مؤسسه تحقیقات اجتماعی بودم و خیلی هم بهشون ارادت دارم، اصلا ایشون موجب شدن که من بتونم پناهندگی بگیرم در فرانسه و من اصلا منظورم توهین نبود، گفتم میخواستم بگم چقدر این رژیم بد کرده به بچه های خودش. من اینا رو به عنوان فرزندان این رژیم میدونستم در ابتدای سه نفر رو که مجبور بشن اینطوری کارشون رو ول کنن، مملکتشون رو ول کنن. حالا اصلا قصد توهین نداشتم، به هر حال من بهشون همیشه ارادت داشتم. در مورد سوال آقای فرشیم هم که آقای چرا حجاب و چطور به سرنگونی مربوط میکنیم، آقای قاسمی جواب دادن این پاشنه آشیل رژیمه. و البته من خودم خواستم از این فرصت استفاده کنم، حالا به جواب البته آقای بهره‌مندم بدم، اون جنبش 1 میلیون امضا مشکلش این بود که حجاب رو توش نداشت و این نمیتونستن هایی که با حجاب داشتن مبارزه میکردن به اون کمپین 1 میلیون امضا بپردازن، خیلی چیزا توش داشت ولی حجاب رو نذاشته بودن. مسئله ای که ایشون گفتن فرهنگ سازی، فرهنگ ساختنی نیست، فرهنگ تحول یافتنی است، فرهنگ تغییر یافتنی است. نه فرهنگ ساختنی است نه اقتصاد ساختنی است، همشو هر دوشون فقط تغییر میتونیم بدیم، تحول میتونیم بدیم، چیزی نیست که بتونیم یک شبه تغییر بسازیم. حالا به هر حال من خواستم استفاده کنم از حضور خانم انصاری و بگم این عدم تحریم در انتخابات که مردم نرفتن، آیا اینو میشه به عنوان عدم مشروعیت رژیم در یک نهاد بین المللی مثلا مطرح کرد؟ حالا من میتونم که هر نهادی هم بیان بگن این رژیم مشروعیت نداره، این پا نمیشه بره، ولی لااقل به عنوان جهانی سندی داشته باشیم بگیم خب این تحریم نشانه ای که این ملت با, ما با این رژیم رو نمیخوان. از نظر سوری هم که شده، آیا این ممکنه یا نه؟ معمولا یه سخنران از یه سخنران دیگه سوال نمیکنه، ولی ما خیلی کم پیدا میکنیم. مرسی.
البته من بسیار بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه آشنا شدم، افتخاری برای من. و در پاسخ به پرسش خوبتون باید بگم که بله، به جهت اینکه اون هرمی که در واقع مشروعیت یک نظامی رو بر مبنای حقوق بین الملل تعیین میکنه که دولت‌ها باید به اون توجه وافری داشته باشن، همین مسئله حضور یا عدم حضور شهروندان هست. و همونطورم که عرض کردم، با توجه به اینکه مردم یک جامعه قدرت مؤسس هستند، یعنی در زمانی که رضایتمندی وجود داره میرن یک دولتی رو، نظامی رو برمیگزینن، همون مردم در زمان نارضایتمندی میتونن نظام رو ساقط بکنن. و بر اساس چنین مقرراتی که در حقوق بین الملل وجود داره، یقینا میتوان این کار رو انجام داد، همانطور که پیش از این هم جناب آقای قاسمی عزیز اشاره کردن که من و تعدادی از همکارانم نسبت به عدم مشروعیت نظام اسلامی به سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل، شورای حقوق بشر شکایت کردیم، یعنی چند سال پیش از این، و بخشیش رو اتفاقا همراه با جناب آقای قاسمی عزیز انجام دادیم. بنابراین زمینه حقوقی فراهمه. آنچه که مشکل آفرین هست، مقدم بودن، یعنی تقدم سیاست بر مکانیزم‌های حقوقی هست که همواره در جامعه جهانی مشکل آفرینه. و این مماشاتی که دولت‌های دیگر به رغم پذیرش اصل مسئولیت بین المللی حمایت دارند، در قبال دولت‌های سرکوبگر این رو انجام نمی‌دهند و با رژیم اسلامی در داد و ستد بازرگانی و مماشات و اون دیپلماسی غیر دیپلماتیکی هستند که به ضرر مردم شریف ایران ختم میشه. و اما زمینش فراهم هست. متشکرم ازتون.
با سپاس از شما خانم انصاری. آقای رایی و آقای فرشیم، برای بار دوم وقت گرفتید. خواهش
منم اگه ممکنه دو دقیقه اگه وقت بدید خیلی
من. آقای رایی خواهش کنم کوتاه بفرمایید.
بله بله، خیلی ممنون. ببینید، من در مورد مطلبی که مطرح کردم، هندونه زیر بغل گذاشتن، منظورم این نیست که هندونه که زیر بغل میذارن هندونه زیر بغلم میره. منظورم تبلیغات و تبلیغات انحرافی که این جنبش نقص نداره، جنبش نقص داره و نقصاش هم لازمه برطرف کنیم، از جمله این نقصی که گفتم. اما تبلیغ میشه که این جنبش موفقه. جنبشی که موفق بود به انحراف کشانده شد و لازم این انحراف ها رو تشخیص بدیم تا بتوانیم جنبش زن زندگی آزادی رای خودش بره. به زنها نگفتم که کلک خوردن، نه، من به زن و مرد انسان میبینم، زن رو ترکیبی از زن و مرد میبینم، مرد رو هم ترکیبی از مرد و زن میبینم. یعنی اینها به درصد زنن و درصد مردن و از هم جدا نیستن، در همن. بس بنابراین این صحبتی که میکنم با در این مورد هست. نکته دیگه ای رو که توی این مدت کوتاه میخواستم بگم، دموکراسی با حس تعلق به وجود میاد. کسی میگوید من جدایی میخوام، تشخیص نداده دموکراسی رو. دموکراسی زندگی خودجوش مردمه، نه اینکه مثلا صفویه بیاید بگوید ممالک محروسه، فتح و فتوح کرده ایران هم. ایران یک ملت خودجوش واحد به وجود آمده است، هزارها سالم زندگی رو یاد گرفتن ایرانی ها با هم دیگه و این ارزش داره. یعنی اگر یه دل کشوری تو دنیا باشه که ملت دولت ایرانه، همه بعد از ایرانن، و بنابراین این رو زیر علامت سوال بردن، حس تعلق رو زیر علامت سوال. حالا صحبت های دیگه هم هست. خیلی ممنون، خیلی ممنون از آقای بهرمانی که توضیح رو که در رابطه با حکومت تحمیلی به آقای بنی صدر دادن درست بود. آقای بنی صدر حکومتی از خود نداشت. مرسی، خیلی ممنون.
با سپاس از شما آقای رایی. آقای فرشیم بفرمایید. آقای فرشیم کوتاه روشن بفرمایید.
چشم، عرضم به حضورتون که خانم زیارتی، من عرض نکردم که حجاب چه ربطی به مبارزه داره. من مثلا اینکه توجه نکردید، عرض کردم چه ربطی به کودتا داره، با اونم نگفتم چه ربطی، گفتم من نتونستم اینو بفهمم. مسلمه که برای به اصطلاح حجاب آزاد یا رفع حجاب، که به قول آقای قاسمی خط قرمز، خط قرمز رژیم هست، مسلما باید مبارزه کرد. ولی حجاب به طور کلی یک امر روبنایی است. فرض کنید که این رژیم بگه که خیلی خوب، ما حاضریم همه خانم ها حجابشون رو بردارن، اصلا ببخشید اینا عرض میکنم، بدون هیچ گونه پوشش بیان تو خیابونا، به شرطی که ما قدرتمون رو حفظ بکنیم، به شرطی که دزدیامون رو بتونیم بکنیم، به شرطی که غارتمون رو بتونیم بکنیم. خب این که فایده نداره. ما میخوایم این رژیم رو کنار بذاریم از جلوی راه به اصطلاح تحول تاریخی کشور. این یک. خواهش میکنم به عرایض بنده دقت بفرمایید جواب بدید. دیگر این که به نظر من میرسه که در این جلسه هیچ گونه تصور روشنی از جنبش چپ در ایران نیست و اصلا کسی نمیدونه چرا میگه چپ. چپ یعنی چی اصلا؟ میدونید که قالب سلطنت طلب ها اینا انداختن تو دهنشون، چپ ها رو هم چپول بهشون میگن برای توهین. خود این تشکیلات سوسیال دموکراتیک رو هم اینا چپول به حساب میارن. در نتیجه یکی از وظایف مبرم و اصلا اهم وظایف این جلسه اینه که جنبش چپ رو قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به خوبی بشناسه، طیف های گوناگونش رو بشناسه، بتونه تعریف کنه، بدونه که چپ ها کیان. اصلا شما اگر به تاریخ انقلاب مشروطه تا همین امروز اگر نگاه بکنید، چپ، جنبش چپ در واقع همیشه طلایه دار اندیشه های نو و مترقی بوده. نگاه بکنید ببینید. عرض دیگه ای ندارم.
متشکرم آقای فرشی. آقای صالحی بفرمایید.
عرض بکنم خانم زیارتی، شما فرمودید که هم رضا شاه و هم محمد رضا شاه اینا حکومت های سکولار داشته. ببینید ما یه قانون اساسی مشروطه داریم و این قانون اساسی در تمام دوران سلطنت پهلوی زیرپایه اون حکومت بود. این قانون اساسی در متممش میگه تمام قوانین که مجلس تصویب میکنه باید از طرف یک شورای 5 نفره که اونها رم علمای عظام تعیین میکنن، قوانین و مورد بررسی قرار بده که با شریعت اسلام در تضاد هستن یا نه. این همین الان در جمهوری اسلامی شورای نگهبان باید انجام میده. یعنی قانون اساسی مشروطه اصلا یک قانون دولت سکولار نبوده که از درو بر اساس اون قانون اساسی ما بتونیم بگیم که رضا شاه یا محمد رضا شاه اینا دارای گرایش های لایسیته یا سکولاری بوده. این یه نکته. یه نکته دیگه، این مثال آتاتورکی که شما میزنید، ببینید ویژگی دولت لایک این استش که دین و سیاست از هم جدا باشن. لایسیته آتاتورک اومده یک وزارت ادیان درست کرده که دولت رو غالب کرده بر ادیان. اون وزارت ادیان کارش این استش که دینهای مختلف و تحت کنترل دولت نگه داره و اون چیزی که در ایران در دین ایرانی که لایق نیست، هزینه تحصیل لااقل در دوران پهلوی رو از درآمدهای نمیدونم چیزهای دینی می پرداختن، در ترکیه دولت تمام این هزینه رو تأمین میکنه. یعنی دولت دین رو داره کنترل میکنه. دولتی که دین رو کنترل میکنه لایق اصلا نمیتونه باشه و بر اساس همون اصولی که شما میگید. به همین دلیل یه مقدار پیشنهاد من این استش که با اینقدر قاطع و نمیدونم چیز یه خورده آرومتر از اسب پیاده شیم، با هم دیگه را بریم و سر این مسائل با هم دیگه بدون هر نوع خشونتی یا بدون هر نوع صدای بلندی با هم دیگه وارد بحث بشیم. خیلی ممنونم.
با سپاس از شما آقای صالحی بزرگوار. آقای فرح‌بخش به عنوان سوال کننده یا نظردنده آخرین هستند بعد آقای قاسمی. بفرمایید آقای فرح‌بخش.
بله، من می‌خواستم با درود به همگان، من کوتاه می‌خواستم تنها یه چیز نکته رو روشن کنم. سرور منوچهر صالحی گفتن که اون قانون اساسی به ویژه افسوده، اون بند دوم از افسونه، اون افسوده شده به قانون اساسی. درسته، این نوشته شده، خواهش می‌کنم، این نوشته شده بود ولی هیچگاه انجام نگرفت. اینو بدونید، هیچگاه انجام نگرفت.
درست نیست.
دولت، خواهش می‌کنم، دولت پهلوی ها هر دوشون سکولار بودن، اینو میشه پذیرفت، ولی خودکامه بودن، مانند هیتلر. هیتلر هم خود سکولار بود ولی آدم خوش بود. این چیزی رو روشن نمیگن پس و پیش نمیکنه. یا آدم کش استالین هم سکولار بود. اینها چیزی رو نمیگه، ولی این دوتا سکولار بودن، یعنی این فرمان رواییشون سکولار بود ولی خودکامه بودن. همون قانون اساسی رو بندهای دیگه هم داره که اونا رو همه‌شو زیر پا گذاشتن و زیر پا میذاشتن. اینو نباید فراموش کرد. اون بند دوم هیچگاه در قانون اساسی انجام نگرفت. هیچگاه. هر کی بگه به من نشون بده.
کی من انجام. به شما میگم که انجام
بود،
گرفت.
اگه اینجوری بود شاه نمیتونست حق رأی از خودش حق رأی به زنان بده که انجام نگرفت. یه چیز چرندی بود. ولی اینو خودش داد، این حق رأی رو به زنان. و این اگه انجام شدنی بود همچی کاری نمیتونست بکنه. خواهش میکنم در انجام گرفتن قانون اساسی و بودن یه بند اینو از همدیگه جدا نگه داریم. سکولار بودن ولی خودکامه، سرکوبگر، همه قانون اساسی رو زیر پا گذاشته بودن. سپاس از همگان.
ببینید آقای فرح‌بخش،
آقای صالحی کوتاه، خواهش
میکنم. من مشکل دارم با این جمله شما که هیچ وقت آقای مدرس که بعدن نماینده مجلس شد، نماینده یکی از این آیات عظام بود در اون کمیسیون پنج نفری. بنابراین این ادعا که شما
ولی هیچ کاری نتونست بکنه. ولی هیچ کاری نتونست بکنه. همون مجلسی همون چیزم نتونستش کاری بکنه.
آقای فرح‌بخش خواهش می‌کنم.
در مجلس اول و مجلس دوم این کمیسیون‌های پنج نفری تشکیل شدن.
فراموش نکنید از تبریز پای تلگرافخانه نشسته بودن، یک ریز تلگراف می‌زدن به تهران که مبادا چیزی از اسلام در قانون اساسی بیاد.
خواهش میکنم آقای فرح‌بخش، آقای صالحی،
من عرضی ندارم. من فقط گفتم در مجلس اول و دوم این کمیسیون های پنج نفره تشکیل شد، آقای مدرس نماینده اینا بود، بعد خودش نماینده مجلس شد.
متشکرم.
افسوده قانون اساسی پس از جنبش پیروزی بر محمد علی شاه انجام گرفت. شما
اینو
فراموش
کردین.
اوکی.
خواهش میکنم آقای
فرح‌بخش.
آقای قاسمی.
آقای خلف، من یک اشاره کوچیک فقط. وقتی به حرف کسی ارجاع میشه باید اجازه رپلیک بدین. من فقط اینو، من نمیخوام
رپلیک. شکرم. ببین ولی میریم تا وقت، ببین من وقت ما محدوده، باید احترام بذارم دیگه. اگه نه کارات، این کار من همینه. آقای احمدی. آقای قاسمی بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم. من دو کلمه میخوام در ارتباط با همین بحث آخر صحبت بکنم که خب مدرس در آخر با رضا شاه ساخت و در ابتدا باش مخالفت داشت ولی در آخر با رضا شاه ساخت و وکیل مجلس شد. اینی که دو تا پهلوی ها سکولار بودند، حالا به یه عبارتی میشه اینو گفت که سکولار بودند به یه عبارتی. من وقتی مقایسه میکنم سکولاریسم با لایسیته، خب مثلا در امریکا بیبل کتاب چیز روی میز همه نمایندگان دوید در اونجا برن بهش قسم بخورن یا رئیس چیز قسم بخوره. و در ایران هم رضا شاه توی عاشورا تاسوعا گل به سرش میباری میذاشت و میرفت زنجیر میزد، سینه میزد، دسته را مینداخت و از این چیزا. خب ببینید در تفاوت سکولاریسم و لایسیته در همینه که یا در مسئله ترکیه که آقای صالحی مطرح کردن، در ترکیه هم آتاتورک در واقع دین رو برمیداره یه وزارتخونه براش درست میکنه و زیر نظر خودش نگرش میداره. ببینید در لایسیته ما اینا رو نداریم، برای همینه که لایسیته مهمتر از سکولاریسمه. یعنی من میخوام از این بحث ها این نتیجه رو بگیرم که در رضا شاه لایک بود که بعضی وقتا گفته میشه و نه محمد رضا شاه لایک بود. به یه شکلی اگر آدم بخواد یه چیزهایی بکنه، به نظر من اینا قبل از هر چیز آدمهای فرصت طلبی بودن که خودشونو به هر شکلی در می آوردن با توجه به شرایط بتونن حکومت بکنن. با آخونده هم می ساختن، با آخونده هم ساختن. یک چیز دیگه که اینجا چند بار مطرح شد، مسئله قدرزاده و بنی صدر و یزدی بود. بنی صدر جای خودش، بنی صدر آدم مبارزی بود، آدم دموکراتی بود و آدم فعالی بود که هیچ وقت از کار نوشتن و فعالیت کردن وقتش رو تلف نکرد و خیلی زحمت کشید. قطب‌زاده یه چیز دیگه است اصلا. قطب‌زاده آدم ماجراجویی بود و از یک فرصت‌هایی می‌خواست استفاده بکنه و همیشه هم همین کار رو می‌کرد. یزدی، حالا قطب‌زاده رو کشتن به خاطر اینکه اون کاری که انجام میداد. یزدی اصلا با این دوتا تفاوت داره. یزدی موند با رژیم و با همه این ولایت فقیه و فلان و اینا، تمام این چیزا رو اون کمک کرد به این. یزدی یکی از بدنامترین و کلمه درستی رو پیدا نمی کنم، یکی از حالا نمیدونم بگم خائن، ولی به خیانت به دموکراسی و به آزادی و به استقلال کشور کرد، با آخونده ساخت و پاخت کرد. اینو میخواستم این تفاوت ها رو وقتی گفت. میدونم که خانم چیز از این خانم زیارتی از این نگاه چیز نکنم، ولی من از این بهانه استفاده میکنم که بگم تفاوت این دوتا، این سه نفر آدم چجور در تو. خب در ایران یه چیزی در آورده بودن، میگفتن که مثلث نمیدونم فلان و اینا، ولی این چیزای عامیانه بود که بیشتر برای به هر حال علیه اینا عمل کردن. به هر حال جلسه امشب ما 26 نفر در شرکت داشتن، علارغم این که خب امشب مثل این روز 8 مارس همه جا جلسه است. میدونم بعضی از این دوستات دو تا جلسه بودن، بعد نصف کاره پا شدن اومدن اینجا. 26 نفر در جلسه شرکت داشتن که تا همین لحظه‌های آخر به 23 نفر در جلسه حضور داشتم. به نظر من یکی از جلسات بسیار بسیار خوبی بود. هر دو سخنران سخنانشون بسیار مستند کار کرده، با پلان خوب و با یه متدولوژی تهیه شده بود که واقعا ارزش سخنرانی در یک کنفرانس علمی رو داشت مال هر دوتا. و اینو بدون تعارف میگم، یعنی نگاه بکنید هر جملاتو که نگاه بکنید یا پاراگراف ها رو نگاه بکنید، هر کدوم از این پاراگراف ها احتیاج به مباحث وسیع داره. خیلی خیلی متشکرم و حزب از طرف حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک از دوستان تشکر میکنم، از خانم انصاری که البته ایشون عضو حزب هستن ها، مشاور حقوقی حزبم هستن،
برای
از اولین کسایی هم بودن که یعنی ما وقتی شروع کردیم همیشه در کنار ما بودن هستن و هر وقت همونطوری که خانم ثریا ندیم پورم گفتن، هر وقت که ما خواستیم ایشون با کمال محبت و دوستی و وفاداری کنار با هم بودیم، نمیگم کنار ما بوده، یعنی کنار هم بودیم و این کار رو انجام دادیم. و از خیلی خیلی متشکر از همه دوستان، از کامبیز عزیز، از دکتر محسن قائم مقام، از همه دوستان خیلی خیلی سپاسگزاریم.
منم از طرف صدای زنان سوسیال دموکرات از حضور تمام دوستان تشکر میکنم و برنامه خوبی بود و امیدوارم که بیشتر خانم نیری عزیز رو در برنامه های خودمون داشته باشیم. شب خوبی داشته باشیم. روز زن مبارک باد.
آرزوی شب مبارک باد برای همه شما دارم.
همگان